بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الحمد لله رب العالمين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا خاتم الأنبياء والمرسلين أبي القاسم محمد صلى الله على محمد. وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين سيما بقية الله في الأرزين أرواحنا وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. دیشب با یه دوستانی صحبت میکردیم که شاید هم الان اینجا حاضر باشن. در واقع اونها و البته ماها هم آرزو داریم، امیدواریم، آرزو داریم، دلمون میخواد که از نظر جهاد معنوی جایی برسیم و اگر به این آرزو برسیم آیندمون آینده خوبی خواهد بود، اگر نرسیم مثل مردم معمولی، ولو حالا طلب هستیم، اما مثل مردم معمولی عمل کنیم و خون آیندمون به مشکل برخورد خواهد کرد. اون خیلی واضح و آشکار و بدیهی است اینی که عرض کردم. اگر به جایی برسیم در جهات معنوی آینده خوبی خواهیم داشت، اگر نرسیم مثل مردم معمولی باشی آینده به مشکل برخورد خواهیم کرد. این خلاصه حرف بود. حالا میخوام یک کمی در این زمینه، اگر کسی میخواد به جایی برسد باید برسد با آنجا که خدای متعال امور او را عهده‌دار بشود. اگر کسی بخواهد حتی تو جهات مثلا علمی هم مثلا شما بخواهی به یه جایی برسی، بعد خدای متعال کمک کنه، بعد اون همراهی کنه. در صدد این کنه چیکار کنه که خدای متعال با ما همراهی کنه، کمک کنه. ما می خواهیم به دست بیاوریم که چه کار باید بکنیم که خدای متعال در حالا مسائل علمی که دنیایی در واقع یا در مسائل مثلا معنوی و اخلاقی که مسائل اخرویه ما چه کار کنیم که او نظر مرحمت کند و از ما حالا لفظشو که میگن مثلا میگن دستگیری کند، حالا بگیم کمک کند، همراهی کند. تو قدم راه بریم. حرف اصلی بود که بدون کمک و همراهی او این دوتا قدم هیچ قدم آدم نمیتونه برداره، هیچ به هیچ جایی بدون کمک او نمیتوان برسه. ما نمیتوانیم، هیچ کس هیچ‌کس به هیچ جا بدون کمک او نمیتواند برسد. حالا ما اینه که اون جایی که ما میخواییم برسیم جای اخلاقی معنوی است، ایمانی است، این رو بیشتر، این از همه بیشتر ما در جستجوی این هستیم که بگردیم ببینیم به چه دلیل چی باید بشه که او به ما کمک کند، او با ما همراهی کند، ما چه کنیم. خب به یه اصل دیگه ما میرسیم، اون اصل این است که از گناه خدای متعال خوشش نمیاد. لفظ یکمی لفظ عادیه، از گناه خوشش نمیاد، ناگزیر از گناهکار، از اطاعت خوشش میاد. لفظ از گناه یکمی قشنگ نیست، ما بگیم که گناه را دوست ندارد و اطاعت را دوست دارد. اگر کسی گناه می کند یعنی کاری می کند که خدا دوست ندارد. مؤمن است و کاری می کند که خدا دوست ندارد. ما میگیم خدای متعال از این شخص به عنوان فاعل این عمل، از این شخص به عنوان فاعل این عمل خوشش میاد، اما از اون عمل بدش میاد. مثلا ما وظیفه داریم اگر یه مسلمان مؤمنی یه کار بدی کرد، از اون کار بدش بدمون میاد، از خودش نباید بدمون بیاد، چون هنوز در ایمان هست، از ایمان پاشو بیرون نگذاشته. اگر از ایمان بیرون رفت، خب حالا وقت هم اون شخص مورد مثلا چیز نفرت ماست، هم عملش. مثلا یه قاعده، خدای متعال از طاعت، از اطاعت خودش، اطاعت خودش را دوست دارد، از اطاعت خودش، از اطاعت خوشش میاد، در برابر از معصیت بدش میاد، نسبت به معصیت غضب دارد، نسبت به طاعت حب و مثلا محبت دارد. حالا حرف اون اینه، اگر من راه و رسمم راه و رسمه اطاعت خداست، هیچ معصیت خدا در جزء برنامه زندگی من نیست، نمازم کوشیدم که همیشه اول وقت باشد، زبانم به دروغ آلوده نشود، چشمم به گناه آلوده نشود. اینا اعمالیست که خدا متعال از اون ترک گناه خوشش میاد، از اطاعت خوشش میاد. نماز اول وقت یه مجموعه اعمالی من دارم انجام میدم که همه مورد محبت خداست، مورد نظر و نظر مرحمت خداست. این یه قانون دیگر که تکرار عملی که هر عملی هر چی شکل داره واقعیت داره، این اون واقعیت رو تکرار عمل به خود آدم منتقل میکنه. من عملی که خدا غضب دارد انجام میدهم، تکرار میکنم امروز فردا، پس فردا هر روز، در اثر تکرار عملی که خدا میدارد غضب دارد، من خودم میشم کسی که این فاعل اون عمل هم میشه، کسی که خدا نسبت به خود او هم غضب دارد، تکرارش. حالا مثال عرض میکنیم، یک کسی خشونت میکند، یک مرتبه از این خشونتش خدای متعال خشونت رو دوست ندارد، از بندش مثلا میخواهد، دوست دارد که بندش نسبت به سایر بندگان خدا مهربان باشد، یعنی مهربان نسبت سایر بندگان رو دوست دارد، خشونت نسبت به بندگان خودش را دوست ندارد. یه روز یه عمل انجام داد، خب بعدم اگر را توجه داشت و عقلش میرسید و از این عملش توبه کرد، خب توبه کرد، خوش به حالش، تموم شد. اما اگر این عمل خشونت رو خدا غضب دارد تکرار کرد، تکرار کرد، تکرار کرد، تکرار کرد، شخص میشه خشن. قبلا میگفتیم عملش خشن، ما رو بگیم خودش خشن. من باید مثلا جلوی پای استادم مثلا تموم قامت بلندشم، احترام کنم، مثلا یه عمل بدی بود، شایدم مثلا سختم میامد که جلوی کسی بلندشم، یه منش میشه تکبر. اگه یه بار اینو کردم، خب یه بار عمل بدی کردم، اگه توبه کردم که توبه کردم و درست میشه و انشالله. اما اگه نکردم و تکرار کردم و تکرار کردم و تکرار کردم، چی میشه؟ شخص میشه متکبر. قبلا عملش مورد غضب الهی بود، حالا خودش متکبر را خدا متعال دوست ندارد. یک بار من برای شما مثل شما حسادت ورزیدم، حسادت را خدا متعال دوست ندارد، اما شخص هنوز این حسادت تکرار شد، تکرار شد، تکرار شد، در مورد اشخاص مختلف تکرار شد، در مورد شخص شما تکرار شد، تکرار شد، تبدیل می شود به شخص حسود. از حسادت خدای متعال حسادت را دوست ندارد. بعد شخص حسود اگه تبدیل شد صاحب حسادت به حسود، خود او را هم خدای متعال دوست ندارد. درست برابره، در بقیه در مقابل هم اگر شخص تواضع کرد، همون سالمون تواضع در برای استاد کرد، تواضع در برای پدر مادر کرد، تواضع در برای همه مردم کرد، اما سلمان مومی رو تواضع کرد، تواضع رو خدا میتال دوست دارد. در صورت تکرار عمل تواضع شخص میشه متواضع. چی میشه؟ خدا شخص متواضع را هم دوست دارد، عمل تواضع را دوست دارد، شخص متواضع را هم دوست دارد. در مقابل عمر که تکبر عرض کردیم، تکبر را دشمن دارد، غضب داره نسبت به تکبر. بعد که شخص شد متکبر، دیگه حالا شده متکبر، شخص متکبر هم مورد غضب خداست. این دو دسته، عملی که خدا دوست ندارد در اثر تکرار شخصیت اون صاحب عمل تبدیل می شود، عوض می شود، از صورت یک انسان عادی تبدیل می شود به انسان متکبر، یا از صورت انسان عادی تبدیل می شود به انسان متواضع. این دوستی و غضب الهی هم از عمل به شخص برمی‌گرده. حالا اگر شخص مورد این گونه محبت شد، خدای متعال محبتش به اصطلاح فارسی قدیمی ها میگفتن که گوتره نیست، رو حسابه. عمل تواضع چون عمل خوبیه، خدای متعال دوست دارد. بعد شخص شد متواضع چون شخص خوبی شد، کسی که یک صفت خوب دارد شخص خوبی است، محبت خدای متعال نسبت به این شخص. حالا حرف اینه، برمیگردیم اون سخن اول، اگر شخصی را خدای متعال دوست داشته باشد، امور او را به عهده میگیرد. اگر امور او را به عهده میگیرد، ببینید دلیلش چی بود؟ دلیل این که این بنده رو خدای متعال امورش رو به عهده گرفته است چی بود؟ این بود که این بنده رو دوست داشت. حالا این یه دونه صفت خوب داره که خدای متعال اون یه صفت خوب دوست داره، اما یه صفت خوب هم آدم نجات میده، اما ما نجات رو نمیخوایم بگیم، یه چیز بیشتر میخوایم بگیم. این متواضع دو یک کسانی هستن که مثلا خیلی گناه کردن، اما یه وقت میده یه صفات خوب داشته. مثالمون مثلا اگر شما ها که به زمانتون نبود اما قاطعاً یک کمی آشنا هستین که مرحوم طیب رو صفاتای خوب داشت. این داشتای قدیم مثلا گردن کلفتای قدیم اینا معمولا غیور بودن، اون صفت غیرت رو خدا میتونه دوست دارد. ممکنه این غیرتش اینقدر باشد که اون رو از اون گناه ها نجات بده، اون از اون گناه ها نجات بده. به نظرم براتون قدیما حالا از اون دوستان چند نفر اینجا الان هستن نمیدونم، یه میزحمت بوده توی محل ما، میگفتن ایشون دو سه تا نونوایی داشت، اینا اجاره بود، از اجاره این نونوایی این زندگی میکرد، بنابراین کارم لازم نداشت بکنه. این صبح شراب بخورد تا عصر مست بود، عصر شراب بخورد تا نصف شب مست بود، نصف شب شراب بخورد تا صبح مست بود، 24 ساعت مست بود. کوچه‌شون هم هنوز هست، از اینجا که از این کوچه که داریم طرف خیابان 15 خرداد و مثلا مدرسه حاج آقای مشتهدی، اولین کوچه دست راست ما کوچه است که یه کوچه کوچولوی توشه، اون خونش تو اون کوچه بود، کوچه اینقدره است، دهنه کوچه بهنه کوچه اینقدره. این گفتن که همیشه سر این کوچه وایساده بود در حال مستی، مست بود و در ننگل افتم بود. یه داستانم بعد نقل میکنن که یکی از روزخونهای درجه اول تهران، روزخونهای معتبر تهران که مردم بهش اعتقاد داشتن، رد میشد از اینجا، اینم وایساده، فلانی برای من روزه بخون، همون نیمه مستی در این حد. بعد من کوچه جوری روزه بخونم؟ یه منبر میخواد، خود من منبر، چهار دست با افتاد رو زمین، شما بیشین رو پشت من روزه بخون، روزه علی اکبر بخون. این خوند و اون گریه کرد، هق 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 همطور گریه بکن، بعد روزه اول فصل بخون گریه کرد مفصل، روزه مثلا زینب بخون گریه کرد، همینطور بخون بخون. مردم جمع شدن، مردم جمع شدن، اینم از کلم گردن کلوف بود، حساب میبردن ازش. آقا من اشانه که مثلا خرده شدم از بس که خوندم، اینم که بل نمی کنه که، اما سیر چهار دست با افتاده داره گریه می کنه. رفتن گردن کلوفتای محل، دو سه تا گردن کلوفتای دیگه هم داشتیم، مهدی قصاب مثلا داشتیم، در جمعه مثلا 28 مرداد اینا گردوننده بودن، قد مثلا بر حدود 192 متر گردن کلوفتو نمیدونم الان ازشون کسی هست یا نیست که، برادرش هم همینجور بود، اما نفر اول مهدی قصاب بود. اینا اومدن و با فلانی هم دوستن دیگه، به با میزحمت، با میزحمت هم دوستن، با اون التماس کردن که آقا این سید دولتی پیغمبر مثلا دیگه داره مثلا اذیت میشه و شما برکره تموم شد. این میگفتن که وقتی پول گیرش میامد، یعنی اجاره ها میرسید، میرفت محلات فقیر نشین، مثلا در خونه رو حالی یا کسانی رو میشناخت، یا مثلا همینطوری در میزد و مشت مشت میداد. یه صفت خوب داشت، اونم که نشونه این است که یه چیزی هنوز مونده، از اصل اعتقاد و ایمانش یه چیزی مونده. این آخر عمرش ترک کرد بدون هیچ دلیل قبلی، مثلا سه روز مونده به مرگش، این حاج احمد آقای انگشتر ساز ما ایشون رو دیده بودم پیشنا، گفتش که سه روز مونده به مرگش دیگه چیزی نخورد، چون اگه آدم در حال مستی از دنیا بره معلوم چی میشه، نبود دیگه. حالا البته باید بره اونجا حساب همه چی رو پس بده، کار نداره، میخوام بگم یه وقت یه صفت خوب آدم رو نجات میده، این نمیخوام بگم. اگر شما یه صفت خوب داشتی، به اندازه خوبی اون صفت و به اندازه اون مقداری که از اون صفت برخورداری، خود اون صفت چقدر خوبه و همه صفتش خوب خوبه، خیلی هم خوبه، اما حالا باز ممکنه فرق کنه به درجه خوبی اون صفت و به مقدار دارایی شما از اون صفت، اون محبت الهی نسبت به شما جلب شده، جلب می شود. به مقدار محبت در امور شما دخالت می کند، در امور شما دخالت می کند. و این دخالت رو می خواهیم هر یک کسی به این دخالت برسه، به جایی می رسه، اگه نرسه نرسه. حالا یه چیزی نظیر این رو می خواهیم عرض کنیم و مطلب رو احتمالا حدیثمون از تفسیر منصور به حضرت عسکری علیه السلام یه عبارتی رو از حضرت صدیق نقل میکنن که عبارت هم در این ادوار اخیر یه مقدار شهرت هم پیدا کرده و قالت فاطمه علیه السلام من اسعد الالله خالص عبادتهی احبت الله الیه افضل مصلحتهی. هر کس که به سوی خدا بالا بفرستد عبادت خالص خودش را، خدای متعال احبت الله علیه پایین می فرستد برای او، احبت الله علیه پایین می فرستد برای او افضل مصلحت او را، یعنی چیزایی که برای این مصلحته. مثلا فرض کنید که شما اگه فقیه خوبی بشید خیلی خوبه، اصولی خوبی بشید اینم خیلی خوبه، اگه مفسر خوبم بشید خیلی خوبه، کدومش بهتره؟ حالا مثلا فرض میکنم میگیم مفسر خوب بهتره، مثلا شما کدوم یک از این راه رو انتخاب کنی؟ خودت ممکنه ندونه که کدوم بهتره، مثال داره میزنیم، اون چیزی رو که جلوی پای شما خدای متعال قرار میدهد اون بهتر رو قرار. کاری که مثلا در تبلیغ باید بکنی، مثلا اگه این کارو بکنم مثلا اینجور مفیده به درد خود مردمه، اگه اون کارو بکنم اینجور اون بهترش رو برای این مقدر میکنند. حالا اینجا البته فرمودن که هر کس که عبادت خالص خودش را بفرستند، به نزد خدا عبادت خالص بفرستند، من میخوام عرض کنم که اونی رو که گفتیم اینجاست که اگر کسی بنده ای رو خدای متعال دوست داشته باشد احبت الله علیه افضل مصلحتهی. ما دونستیم که خدا گناه را دوست ندارد، ما دونستیم که خدای متعال طاعت اطاعت او را دوست دارد، ندارد بخشی دوست دارد، معصیت را دوست ندارد اطاعت را دوست دارد. اگه من زندگی از معصیت خالی کردم در برابرش هر کاری میکنم اطاعت خداست، اون هرچی بیشتر بیشتر، هر کاری میکنم اطاعت خداست، معصیت غضب خدا بود، اطاعت دوستی خدا، پس خدا میتونه این بنده را دوست دارد. چرا؟ چون اون اهل اطاعت است، از معصیت پرهیز می کند، به طور جدی از معصیت پرهیز می کند، اینه که میگم دقت کنید، به طور جدی از معصیت پرهیز می کند و خودش می جنگه و خودش می جنگه که بتواند اطاعت کنند. با خودش می جنگه که بتواند معصیت را به کنار بگذارد. و اگر معصیت نمی کند پس غضب خدا از او دوره. اگر اطاعت می کند پس محبت خدا نسبت به او توجه دارد. اگر خدا متعال محبتش نسبت به بنده توجه پیدا بکند چیکار می کنه؟ امور او را خودش به دست می گیرد، اداره می کند. شما می رسی هر روز عمر گاهی بسیار بسیار در طول عمر بر آدم سراحی و چارراهی پیدا میشه. من کدوم یکی از این راه ها رو انتخاب کنم؟ او بهترین راه را در پیش روی آدم میگذاره، دست آدم میگیره، میبره تو اون راه بهتر. بدون اینکه خدای متعال از آدم دستگیری کند و آدم رو به راه بهتر هدایت کند، آدم به جایی میرسد. همین چیزا که عرض کردیم جزء بدیهیات دینی ماست. خدای متعال از اطاعت خودش خوشنود می شود، از معصیت غضبناک می شود. این مسلم. من زندگیم رو از معصیت خدا خالی کردم، پس هیچ باری، هیچ وقتی و هیچ دلیلی غضب الهی نسبت به من متوجه نشده. من زندگیمو کوشیدم که پر از اطاعت کنم. اطاعت چیزی که خدا متعال دوست دارد، پس حتما دوستی الهی. آیه قرآن هم ان کنتم تحبون الله فتبعونی یحببکم الله. اگر شما مدعی دوستی خدا هستید از من اطاعت کنید، هیچ خلاف نه، دقیق طبق دستوره من عمل کنید، حتما خدا شما رو دوست خواهد داشت. اگر دوست داشته باشد چه کار میکنند؟ امور شما را خودش به عهده میگیرد. اگر امور شما را خودش به عهده گرفت، شما را به آنجایی که باید برسید میرساند. اگر نکنید من خودم کردم. میام به این دنیا، هر دقل اون وقتی بودم به دنیا پاک بودم، چیزی نبودم، اون پاک بودم. بعد آخر عمرم از دنیا میرم بازم چیزی نیستم، اما آلوده هستم. اگر خدا کمک کنه، دستگیری کنه، همراهی کنه، احبت الله لک ارسل مصلحتهی، امور او را ولایت کند، خودش ولایت کند. این ممکنه به جایی برسه. یه قدم هم جلوتر آدم بره، یه قدم ها در بندگی، در خوبی، در اخلاق، در ایمان، یه قدم هم اگه آدم جلو بره میرسه. یعنی 70 سال من مصرف شد تا اینکه قدم هم رفتم، بعد هم میریم این یه قدم چقدر قیمت داشت. یه داستانی میگم، مثلا فرض کن اسکندر با سربازانش رفته بودن به یک صحرایی که مثلا به نظر شما همه زیر پاشون پر از سنگریز است. مثلا حالا ممکنه مثلا داستانی هم که افسانه است، اینم درست نقل نکنه، اون مطلبش مهمه. بعد ایشون گفتش که هر چی میتونید جیباتون رو پر کنید، هر کی پر کنه جیباشو. بعد که از این صحرا رفتیم بیرون پشیمونه، هر کی کمتر پر کنه پشیمونه. اگر کسی اصلا یک ذره از این سنگریزها بر نداره پشیمونه. اینجوری رفتن بیرون از این صحرا و مثلا اینجا ظلمات بود و بعد از اینکه از ظلمات عبور کردن به صحرای مثلا فرض کن خورشید رسیدن، اونجا دیدن این سنگریزا همه جواهر بوده، اونی که هرچی تونسته بود جیباش پر کرده، ای کاش من یه مثلا گونی هم همرام بود، اونی که هیچ پر نکرده بود، ای کاش من. این مال بعد ماست. اگر شما رسون به یه جایی که به یه جایی که میتونستی بریزی، یعنی فقط خدا میتونه، من نمیتونم. اون کاری که من میتونم این است که زندگیمو از معصیت خالی کنم، که محبت خدا جلب بشه، که عنایت الهی جلب بشه. من یه قدمم خودم راه نمیتونم برم، راه او میبرد، راه را او میبرد. احبت الله الیه افضل مصلحتهی، افضل مصلحت را خدای متعال برای آدم باید نازل بفرماید. نقل کرده بودن اون قدیما، ما شنیده بودیم که مرحوم آقای میرزاده های ملکی تبریزی رضوان الله علیه، استاد بزرگ اخلاق و همه چی، حالا ایشون فرمود به آرزوم رسیدم، به آرزوم رسیدم، تو عمرم یه آرزو داشتم به اون رسیدم. فکر میکنم که نظیر و شبیه به این ایشون گفته بود به آرزویم، یعنی یه آرزو داشتم به اون رسیدم. از حاج آقای حق‌شناسم یه چیزی من قدیما توی ذهنم مونده، ایشون فرموده بود من به همه آرزوهام رسیدم. حالا چرا؟ همون مقدمات باز، من در طول عمرم کوشیدم هیچ گناه نکنم، من در طول عمرم کوشیدم هرچه وظیفه دارم عمل کنم، دقیق به وظیفم عمل کنم، چون این دوتا رو برنامه زندگیم قرار دادم، نظر مرحمت الهی جلب شد، از من تذکری کرد، مرا به آرزویم یا به همه آرزوهایم رساند. وقتی ایشون داره از دنیا میره دیگه پشیمون نیست، بعدم که از ظلمات رفت بیرون، رفت تو عالم نور، اونجا هیچ احساس پشیمانی نمیکنه، چون چیزی کم نداره. وقتی خدای متعال از آدم دستگیری کنه، من عرض میکنم یه ذره‌شم اگه گیر بیاریم میاره، چه برسه بشه همش گیر بیاریم، که برسن همه شکر بیاریم. مرحوم آقایش محمد حسین قروی مشهور به کمپانیشون فرموده بودن من حاضرم همه علمم را، چون جز تراز اعلای علمای نجف بوده، اون وقت سه تا دانشمند تراز اول بود، میرزای نائینی، آقای یادم رفته و ایشان، نه نه اونه که حالا آقای هست، اولا اصلا اینجور این شهرت این آقایان رو در این درجه به اینجوری نداشت، کم نبود از اینا، اما حالا شهرت علمی میرزای نائینی و عازی‌الدین عراقی و ایشان سه تا استادای درجه اول، همه کسانی که پای درس این آقایان بودن معمولا پای درس مرحوم آقای استاول حسن هم میرفتن. کاردم بود انشاءالله فعلا در رو بفهمید چهار نفر یا بفهمید سه نفر، سه نفر مثلا بر طراز اعلای علمی زمان بودن که بسیاری از بزرگان آینده، مثلا مرحوم آیت الله خویی شاگرد آقای همین هر سه نفر بوده، به حال دیگه مرحوم آیت الله بهجت این دورهای آخرای درس مرحوم محمد حسین رو چون درک کرده بود، استاد درجه اول. حاضرم همه علم میدم یک قدم به خدا نزدیک بشم، یک قدم میام، یک قدمش قیمتیه، اصلا قیمت نداره، چه برسه آدم همه قدم ها رو برداره. حالا اصلا میشه همه قدم ها رو برداشت یا نه، اون یه حرف دیگه است. اما اگه کسی همه قدم ها رو برداره، یکی دو تا سوال رو میدونم خدمت شما باشم. حرف بسیار خوبی، سوال بسیار خوبی ایشون کرد. من در این راه که دارم مبارزه میکنم با گناه میجنگم و در راه اطاعت از خدا دارم زحمت میکشم، ثبات قدم از کجا به دست میاد؟ خب استقامت میخوام بگیم از کجا به دست میاد ثبات قدم. لفظ دیگر استقامت. بارکالله. ببینید، اولا آدم باید تصمیم داشته باشه، جدا تصمیم جدی داشته باشه. این تصمیم جدی ثانیاً تصمیمش را با توکل بر خدا، نه فکر میکنه من میتونم، نه، هیچ کسی من میتونم ندارد، خدا باید کمک کنه. قبلا عرض کردی، پس با توکل بر خدا هر چی آدم در این دوتا مقدمه رو حتما لازم داره، هر چی در این در ضمن این دوتا مقدمه توسل بیشتر و بهتر داشته باشد، امکان رسیدن به آنچه که میخواست بیشتره. هر روز صبح دست به دامن امام زمان، هر روز ظهر دست به دامن امام زمان، هر روز هست، مثال دارم میگم، هر شب که میخوابم دست به دامن امام زمان هستم که او کمک کند من بتونم در راه ثابت قدم بمانم. شما امکان ندارم موفق بشی گناه را به طور جدی تر کنی مگر اینکه دست به دامن امام زمان بشی. تصمیم میگیرم، زحمتاشو قبول دارم، زحمت داره، باید زحمتشو من بکشم، اما میدونم که خودم به تنهایی نمیتونم دست به دامن امام زمان. ایشون کمک میکنه، ایشون کمک میکنه، اینجا رو باید بکنه، میخونه. پس برای رسیدن به ثبات قدم توسل، اولا هم ابتداعا توکل بر خدا، که من هیچ وقت خودم تصمیم نمیگیرم، من از فردا شاید مکرر مثال زمی دوستی داشتیم، پسر خیلی خوبی هم بود، مثلا من در حدود سنای شما بود، شون گفتش که تصمیم گرفته بودم از فردا به نامحرم چشمم نیفته، تصمیم گرفتم از فردا چشممو یه جوری حفظ کنم که به نامحرم نیفته، نه نگاه نکنم، گناه نه، نیفته. از فردا گرفتار شدم به نگاه عمدی. خودت تصمیم گرفتی؟ نمیشه. به کمک خدا دست میگرفتی میشه، دست به دامن امام زمان شدی و تصمیم گرفتی، با دست به دامن ایشان تصمیم گرفتی میشه، با توکل بر خدا میشه، با توسل به امام زمان میشه، بدون اون